parlons de la
زاده شروع بشین شما
صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل بله، همونطور که عرض کردم برای تبیین نظریه حضرت امام در باب میز اعتباری ما دیگه چاره‌ای نداریم، مجبوریم این بحث‌های مقدماتی مسائل اصولی رو که تقدیم و تأخیری درشون ایجاد کنیم که بشه نظریه حضرت امام رو خلاصه رسیدگی کرد. یکی از اون مطالبی که بالاخره ناگزیریم تقدیم بکنیم در سایر مطالب، مسئله مرکبات اعتباری و تشدید جامع در مرکبات اعتباری و چاره‌ای هم نیست دیگه، میخوام مشتمل نشه بر تکرار مباحث آتیمون، مجبور میشیم که یه مقداری خلاصه اصل بحث صحیح و اهم رو در حد تشدید جامع در مرکبات اعتباری جلو بندازیم که بتونیم یه تشکیل درستی از مسئله رو بر مبنای حضرت امام ارائه کنیم. در بحث صحیح و اعم خلاصه سؤال مهم ما اینه که آیا اسامی عبادات و معاملات از برای صحیح وضع شدن یا از برای اعم؟ حالا معنای دقیق صحیح چیه و اعم چیه و حدود سقوط مسئله چیه، چون حالا بالاصاله مورد بحث ما نیست، به اونا به شکل مفصل نمی پردازیم، فعلا در حد مطلب آخوند خلاصه سوال رو مطرح می کنیم، بیشتر جوابش برامون مهمه و تفسیر جامعش. صحیح رو عبادت تام الاجزاء و شرائط می دانن و در مقابلش اعم که تام الاجزاء و شرائط نیست و فاقد بعضی از اجزا و شرایط. سوال اینه که آیا لفظ صلات برای عبادتی تام الاجزاء و شرایط وضع شده که بهش میگیم صحیح، یا برای عبادتی وضع شده که نه بلو بعض اجزا رو داشته باشه عنوان صلات برای صادق؟ عمده خلاصه این بحث متفرع میشه بر تشدید جامع و محقق خراسانی خلاصه در مقدمات بحث همونطور که فرمودن قبل الخوض فی ذکر ادله القولین یذکر امور، قبل از آن که ادله قولین رو بخوام بیان کنم اموری رو بیان میکنم، یکی از اون امور که تقریبا مسئله سرنوشت ساز این بحثه تشدید جامع، منها که عبارت بحث امروز ما این منهای آخونده انهو شنچنین لابد علا کل القولین من قدر جامع فلبی کان خوب المسمى بلقص کذا. ما باید در هر دو قول، چه قول صحیح چه قول اعمی، جامعی رو تصویر بکنیم که خوب المسمى بلقص کذا که صفحه 39 اون شرایط مقدمات بحثی به اهم کفایه جامعه مدرسی. خب المسمى به لفظ کذا، لفظ صلات چه علل قول به صحیح و چه علل قول به اعم در واقع باید تشنیه بشه به این جامعی که الان مطرحه. بعد فرمودن ولا اشکال فی وجودهی بین الافراد صحیح، لا اشکال به این که جامعه در افراد صحیح وجود داره و امکان اشارت الی به خواصه و آثاره، و ما میتونیم به جامعه از روی آثارش اشاره کنیم. مسئله مهمی که در مسئله جامعه علی قول به صحیح مطرح این که عبادت صحیح در شرایط مختلف مشتمل بر اجزاء مختلفه ایست و شرایط مختلفه ای برش حاکمه، ما کدوم یک از اجزا و شرائط را باید ملاک صحت عبادت بدونیم؟ و چون نمیشه جزء و شرط معینی را ملاک صحت عبادت بدونیم و هر چرا ما جزء محوری عبادت بدونیم در شرایط دیگری اون جزئیت رو نداره، ولی خواهیم مسمای عبادت رو اونجا داشته باشیم، گرفتاریم. آخوند میخواد بفرماد که میشه ما بر اساس صحیح جامعی داشته باشیم و به اون جامع اشاره کنیم، ولی اشاره ما به جامع از طریق آثار جامع، یعنی آثار عبادت صحیح باشه. و البته این عبارت آخوند نشون میده که میشه از نظر عقلایی یک خلاصه امر مبهمی خلاصه ثبوت داشته باشه و در این ثبوت مبهمش منشأ اثر هم باشه. ما اگه خاطرتون باشه در مقدمه بحث خودمون که بحث موضوع علم بود به این نکته رسیدیم که عبارت آخوند در ابتداء کفایه مربوط به قاعده الواحد نیست، ولی چرا مشهور رفتن این عبارت رو با قاعده الواحد بحث کنه؟ بخاطری که مشهور گرفتار این نکته شدن چطور میشه برای موضوع یه ثبوتی درست کرد ولی در مقام اثبات او رو مجهول دید. گفتن تنها راش اینه که بگیم ثبوتش با قاعده الواحده ولی اثباتش و اسمش رو بلد نیستیم. ما که اونجا نشون دادیم که مسئله قاعده الواحد در کار نیست، از ثبوتی داره موضوع عقلائیاً. چطور ممکنه یه امری رو عقلا ثبوت براش قائل بشن اما نشناسنش؟ آخون الان اینجا راش رو بهمون نشون داده، یه راش اینه که با آثارش بشناسیمش. اگه با آثارش شناختیمش میتونه همین ثبوت مبهم عقلایی که از روی آثار معرفی بشه منشأ اثر باشه. یعنی این حرف دیگه رفتی به قاعده الواحد الزاما نداره. یکی راههایی که ما الان خواهیم مسئله مون حل کنیم اینه یک ثبوت مبهم عقلایی درست کنیم برای چیزی، ولی در مقام اثبات نشناسیمش، مجبور بشیم در مقام اثبات از طریق آثارش بهش اشاره کنیم. پس این عبارت عبارت مهمیه ها، لا اشکال فی وجود الجامع بین الافراد صحیحه و لا اشکال فی امکان الاشاره الی الجامع به خواصه و آثاره. منتها اونجا پس اصل مطلب یه حرفه که من یه امری داشته باشم ثابت باشه بین اجزاء یه مرکب، ثبوتی داشته باشه و اون ثبوت رو نشناسم و مجهول باشه برام، مجبور بشم به واسطه اثرش بهش اشاره کنم. منتها عرض کردیم اشکال کار اینه که در سعی و اهم آخوند این آورده سر قاعده الواحد. به همین دلیل آقایون مسئله موضوع علم رو هم بردن سر قاعده الواحد،
هر ثبوت مبهمی رو
نه اونجا مسئله رو برد سر الواحد، اینجا اونم آقایون بردن سر الواحد. در صورتی که ما اگر به استناد ابتدا ثبوت مبهم مؤثر را و قابل اشاره را درست کنیم با یه فهم عقلایی بدون قاعده الواحد، خودش میتونه به درد بخوره، بلا قاعده الواحد به درد نخوره. لذا از نظر ما صدر عبارت آخوند در صحیح و اهم مفید یک معنای تامیه، قابل بحثه، ولی زیل عبارتشون در صحیح و اهم برخلاف عبارت صدر بحثشون قابل اشکاله، بخاطر اینکه قاعده آقا الواحد درست نیست. پس این نکته را عنایت بفرمایید. آخون استدلالش اینجا این است که فإن الاشتراک فی الاثر کاشف عن الاشتراک فی جامع واحد، کاشف از اشتراک در جامع واحدی است که یؤثر الکل فیه بذلک الجامع، کل در واقع این مرکب که در شرایط مختلف اجزاء مختلفی داره و این اجزاء خلاصه همه اجزاء مرکبن ولی معین و مشخص نیستن، یا اثر در این اثر به سبب اون جامعه واحدی که وجود داره میشه قاعده الواحد، کلمه عکس قاعده الواحد. فرمودن فان الاشتراک فی الاثر، اشتراک در اثر، وحدت معلول، کاشف عن الاشتراک فی المؤثر. بنابراین فیسه تصویر المسمى بلفظ السلام مثلا به ناحیت عن الفحشا و ما هو معراج المؤمن و و جائز ما موقع خلاصه تصویر بکنیم مسمای صلات رو به آن عملی، چون جامعه رو بلد نیستیم، معرفش اثره که این اثر رو داره، آن عملی که این اثر رو داره. پس من لفظ صلات رو برای اثر وضع نمی کنم، برای مؤثر وضع می کنم، هم مؤثر رو نمی شناسم، اشاره بش می کنم با اثرش. ما در واقع بین این دو تا مرحله تفکیک میخوام بذاریم، بین استفاده کردن از قاعده الواحد یه حرفه، و بین درست کردن یک ثبوت عقلایی ولی مبهم، ولی منشأ به درد بخور. علت به درد بخوریش هم اینه که میشه با اثرش بهش اشاره کرد. ما میخوایم حالا انشالله نشون دوستان بدیم که اینها یواش یواش بین شاگردان و آخون هم جدا شده سرنوشتش. توی عبارت ابتداء کفایه اسمی از قاعده الواحد نیست، تو عبارت ابتداء کفایه مسئله موضوعیش که متحدون مع امور متشتته و میشه با اثر شناختش. قاعده الواحد نیست، با همون توضیحاتی که دادیم. در صحیحه باز یه مدعاییه که من میتونم یک امر واحدی رو داشته باشم در یه جایی، اما واحد مجهولی. با چی بشناسمش؟ با اثر. حالا با هر طور بریم تا همون معتبرش چطوری، مثلا معتبر صلات که شارعه اثرش رو ناهی از فحشا و منکر دونسته، با همون خواهم معرفیش کنم دیگه، برای من کافیه. بخواهم دیگه بعدم برای منی که از بیرون با این امر اعتباری تماس میگیرم کافیه که اشاره کنم به اون اثره، اون مؤثره در واقع، حالا چون آخوان الواحدی دیده، یا اون امر واحده از رو اثره. خارجیت
این مرتب اعتباری خارجی
یعنی چی؟
این
خارجی. حالا این برسیم جامعه خارجی، حالا این شما درست میکنم، چشم بحث میکنم نظر امام رو اینشان رو میرسیم. فیسه منظورم اینه این پله هامون رو عنایت بفرمایید. ما دو تا مطلب رو میخوام هم جدا کنیم، همین اول کار، یکی اصل مدعا، یکی دلیل مدعا. اصل مدعا اینه که یک امر واحدی داشته باشم که در این مرکب اعتباری که اجزاء مختلفی داره وجود داشته باشه، اما نشناسم. خیلی خوب از کدم اونجا اشکالی که خیلی ها میگیرن اینه که چطور ما میخوام یک امر واحدی رو اندل اخلا درست کنیم ولی نمیشناسمش. آخون میگه نه، مجهول مطلق نیست، میشه با اثرش معرفیش کنید. با اثرش معرفیش کنید میشه این کارو بکنید. بله با اثرش یه امر واحدی رو معرفی بکنید این مسئلتون، وحدت اثر رو دلیل وجود اون مؤثر واحد بگیرید مسئلتون اخرى. اون تیکهی که تو اول کتاب اسمش نیامده اون مسئلتون اخرى است. منتها متاسفانه این دوتا مطلب تو سیده هم با هم اومدنه و لذات کسانی که خواستن نظر آخوند رو بگن هر دوتا رو با آخوند نسبت دادنه، ولی ما خواهم نشونتون بدیم که اینا بعدن در لسان تلامذه آخوند جدا شدن از هم. الواحدش خراب شده و از دست رفته، قسمت اولش درست شده، یا به عبارت اخرى الواحدش هم درست شده اما عرفن درست شده نه عقلن. اگه الواحد عرفن درست بشه برمیگرده به قسمت اول که یک امر واحدی داری، یه امر واحد رو با اثرش بهش اشاره میکنی. اگر الواحد رو عرفن درست کردی یا به تعبیر روشن‌تر بگید الواحد عقلی رو اینجا از کار انداختین، اشکال نداره. حالا ما هر دو تا بیان خواهیم گفت، مطلب یه چیز در میاد توش. با اونی میشه که بنده اعتقاد دارم و معتقدم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سر این فضا اون نظریه نهاییشو میخواد ارائه کنه. خب در اینجا نشناسن گفتیم یه فرق بین ثبوت و اثبات برای آقای سخت اومده که چطور ممکنه آدم این حرفو بزنه. ما بعدا انشاءالله سر این قضیه کار میکنیم، الان داریم کار میکنیم. بعد در این تو این فضا که آخون، حالا من اهدافم رو میگم، عبارتها رو هم آشناتون میکنم تا انشاءالله هی شروع کنیم برسیم ببینیم میتونیم به این وعده ها به فضل الهی وفا بکنیم یا نه. بعد شروع میکنه آخون به این نظریه جامع اشکال میگیره. مختار آخون تصدیق شد که من جامع رو میتونم بر اساس صحیح تصویر کنم و عیبی هم نداره یک امر مبهمی را به واسطه آخر معرفی کنه. دلیل من قاضی الواحده، اما جامع رو نمیتونم در بر اساس اعم تصویر کنم. چرا نمیتونم؟ به خاطر اینکه اثر ندارم تو اعم، فرض بر اینه که اعم بی اثره، لذا او طرف مبهمه، او بر بی اثره، نه معرفیش میتونم بکنم، نه قابلیت معرفی و کاربرد داره، نه به تعبیر آخون که حالا بگیم الواحد اونجا قابل پیاده شدنه. بعد شروع میکنه اشکال کردن، که اشکال حالا محل بحث ماست. و الاشکال و فیه، اشکال در این تصویر جامع، به ان الجامع لا یکاد و یکون امرا مرکبا، شما نمیتونید جامعتون رو مرکب بدانید. و از کل ما فرز جامعا یمکن ان یکون صحیحا و فاسدا لما عرف ولا امرا بسیطا، شما نمیتونید جامعه رو مرکب بدانید، چون هر مرکبی رو که نگاه بکنید بعض وقتا اون جزء رو داره بعض وقتا نداره. میبینید رکوع تو صلات معیت نیست، سجده تو صلات معیت نیست، فلان تو اون صلات نیست، تو این صلات هست، دو رکعت هست، یه رکعت نیست، نه خلاصه با همون توضیحاتی که در جای خودش داده شده. پس امر مرکبی به عنوان جامع نمیتونید داشته باشید. ان الجامع لا یکاد و یکون امرا مرکبا از کل ما فرز جامعا، زیرا هر چرا هر امر مرکبی رو که شما جامع فرض کردید یمکن ان یکون صحیحا و فاسدا، ممکنه به حسب یه حالت این اجزا درش باشن و صحیح باشن، به حسب حالت دیگه به دلیل فقد بعضی از اجزاء معتبر در اون حالت این عمل فاسد باشه. لما عرف، لما عرف هم یعنی همون که گفتیم اجزا در شرایط مختلف مختلفن. ولا امرا بسیطا، امر بسیطی هم نداریم، امر مرکب نداریم، امر بسیط هم نداریم. چرا؟ چون شما لأنه لا یخلو، چون این امر بسیط یا عنوان مطلوبه یا ملزوم مساوی عنوان مطلوبه مثل محبوب، یا بله اگر عنوان مطلوب باشه معنا نداره، چون طلب بعد از امره، طلب بعد امره، امر سوار بر جامع میشه، جامع قبل از امره، امر سوار بر جامع. معنا نداره چیزی که عنوانش بعد از امر میاد قبل از امر در نظر گرفته بشه. چون من میگم صل یجب علیک الصلا، از صلات و واجبه وجوب رو طلب رو بار میکنم سر صلات، من باید طلب رو ببرم تا عنوان مطلوب رو بیارم. جامعه من باید قبل از طلب باشه، الان جامعه من افتاده بعد از طلب، نمیشه. دوری پیش میاد، تقدم شی بر نفسی پیش میاد، این غلطه. ملزوم مساوی طلب باز نمیشه. چرا؟ حالا حتی تو طلب باز اشکال ترادف هم میگیره که اگه مطلوب مطرح باشه، مطلوب یه معنا داره، صلات یه معنا داره. حالا عرض میکنم من چون هدفم روح بخش آخونده همه ی ریزکاریاش حالا مورد نظرم نیست، بعضیاش میگذارم، مهماش رو عرض میکنم. بعد میفرماد ملزوم مساوی هم نیست. چرا؟ به خاطر این که اگر ملزوم مساوی طلب مثل محبوب، محبوب دیگه اشکال مطلوب رو نداره. چرا؟ چون محبوب قبل از طلب هم هست، محبوبیت قبل از طلب، ذو مصلحه قبل از طلب، عنوان ذو مصلحه یا عنوان محبوب مقدمه بر طلبه، قبل از طلب هست، لذا اون دیگه اشکال نمیدونم تقدم شی بر نفس رو نداره. پس چه اشکالی داره؟ آخوند میگه اشکالش اینه که شما یه عنوان بسیطی را میکنید موضوع له صلات، اگر این عنوان بسیط شد موضوع له صلات، در موارد شک که در جزء و شرط دیگه نمیتونید از صلات البراء اجاری کنید. چرا نمیتونید از صلات البراء اجاری کنید؟ چون شکتون شک در محصله. چطور؟ میفرماد خب شما دقت کنید، حالا این عبارت چیزی که نشون میدم، صلات یه اجزایی داره، این اجزا رکوع اند و سجود اند و اینا، این اجزا صلات. یه عنوان بسیطی دارم به نام محبوبون. تکلیف کجا آمده؟ سر عنوان بسیط. شک من در چیه؟ در جزئیت این، این جزء صلاته، اینم عنوان بسیطه. من وقتی شک که در جزء صلات دارم که اشاره بهش میکنم به این شیئی که الان غیر از کتاب گرفتم، عنوان بسیطم اینجا، تکلیف آمده اینجا، وقتی شک که در این میکنم نمیتونم بگم تکلیف آمده سر یک امر مرکبی که امرش دائره بین اقل و اکثر، اقلش متیقنه اکثرش پس منحله. وقتی منحل شد، علم اجمالیم که منحل شد، شک در تکلیف براءت در اختیاری، حالا یا عقلی و شرعی که شیخ میگه یا فقط شرعی که آخوند میگه، چون آخوند براءت عقلی یعنی انحلال و مستلزم محال میدونه و میگه انحلال مستلزم المحال پس جاری نیست، آخوند میگه نمیشه. چون شما شکت در اعتبار اینه، تکلیفت اینجا سر عنوان بسیط ایستاده، شکت یه جا، تکلیفت یه جا، تکلیف سر جای خودش میسته، صرف منحلم نمیشه، عنوان بسیطه، ربطی نداره به انحلال تکلیف. چطور شما برای اجاری میکنی؟ بذار گیر انداخته، مستشکل گیرمون انداخته که خلاصه ولا یخلو ولا امرن بسیطا، چون اون امر بسیط یا عنوان مطلوبه یا ملزوم مساوی مطلوب مثل عنوان محبوب و ذو مصلحه که قبل از طلبن، و الاول غیر معقول، مطلوب غیر معقوله چون مطلوب بعد طلب میاد، جامع باید قبل از طلب باشه، لبداهت استحالت اخذ مالایت اتا الا من قبل طلب، فی متعلق طلب امکان نداره. حالا ترادف و اینا رو میذاریم کنار، و عدم جریان البراءه مع الشک فی اجزاء العبادات و شرائطها، اگر عنوان بسیطی مثل مطلوب یا محبوب آمد، این اشکال اصلیمون اینه که دیگه مشترکه در هر دوتاست، این سبب میشه که جاری نشود براءت در جایی که من شک در اجزاء عبادت دارم، شک در شرائط عبادت دارم، لعدم الاجمال حین اذن فی المأمور به، چون مأمورم به این عنوان بسیط تکلیف ماده اینجا، شک من اینجاست، تکلیف اینجاست، انحلال معنا نداره. لعدم الاجمال حین اذن فی المأمور به فیها، یعنی فی اجزاء العبادات و شرائط العبادات، و انما الاجمال، اجمال در چیه؟ اجمال در اینه که آیا این عمل که محقق این عنوان بسیطه، این عمل میتونه تحقق بده این عنوان بسیط رو یا نه. من نمیدونم این عمل 9 جزئی من یا این عمل 10 جزئی من کدوم شد این عنوان بسیط رو درست میکنه، چون تکلیف سر این عنوان بسیط سواره، شک من در یه چیزیست که حالا 9 جزء داره تا این تحقق پیدا کنه یا 10 جزء داره تا تحقق پیدا نکنه، میشه شک در محصل، باید احتیاط جاری کنه. مثال بسیار واضحش مسئله وضوعه. شما وقتی که امر میکنن به طهارت، شما مأمور به طهارتی، طهارت اثر حاصل از قسلتان و مسحتان. قسلتان و مسحتان اثری دارن به نام طهارت، چون امر سوار بر طهارت شده. وقتی من شک در قسلتان و مسحتان میکنم، نمیتونم بگم تکلیف منحله، چون تکلیف اینجا نیست، تکلیف اینجاست. انحلال معنا نداره. لعدم الاجمال حین اذن فی المعمور به، و انما الاجمال فی ما یتحقق به. اجمال در آنچنان چیزیست که یتحقق اون معمورون به آن چیز. و فی مثلهی، در اون جایی که شک من در محقق معمورون به و در محصل معمورون به، لا مجال للبراءه که ما حقق فی محله. خب حالا که لا مجاله، مع ان المشهور القائلین بالشيء قائلون بها، حال آن که مشهور همه قائل به براءت هست، حد اقل براءت شرعی، چون در موارد شکل در محصل من براءت شرعی هم ندارم، نه عقلی نه شرعی، چون من نمیتونم بگم شک دارم، نمیتونم بگم جهل دارم در تکلیف، اجمالی در تکلیف من ندارم. مکلفون به من امرون بسیطون معلومون معمورون به، شک من در محصلشو باید دارم احتیاط جاری کن. پس نتیجه اینه که نمیشه. و به هازا یشکل لوکان البسیتو هو ملزوم المطلوب ایزن. از کنم این اشکال دوم دیگه مشترک بین خود مطلوب یا محبوب و زو مسئله هست دیگه فرق میکنه. این اشکال سوم میمونه. شما ترادف فرق کنی کارش کردی، از مطلوب هم دست کشیدی، اما این بساطت سبب میشه که براءت از دستت بره، و حالا که مشهور قائل به براءت هست. بر این اساس این میشه اشکال در جامعه. آخوند اینجا چی میرسه؟ یه فرمایشی داره که حالا بنده فرمایش آخوند رو توضیح میدم، و بعد نقدی داره حضرت امام به فرمایش آخوند. نقد امام رو البته فعلا عرض نمی کنم، نقد نظر محقق اصفهانی و نظر آغازی‌های عراقی رو هم عرض می کنم، نقد امام به هر سه تا رو با هم عرض می کنم که جنبندی ما بشه تو اون تصویر جامعه که کار خودمون رو درست کنیم. آخوند به اینجا که میرسه مطلبش میفرماد، خب شما چه گفتی؟ شما گفتی من یه عنوان بسیطی دارم به نام محبوب، تکلیفم سوار بر این عنوان بسیطه، یه اجزایی دارم که این اجزا محصل این عنوان بسیطه، ازا اشتغال جاری میکنم. من میخوام بگم این غلطه، یه عنوان بسیط تو اینجاست. صلات مثل طهارت نیست، چون عنوان بسیط تو اینجاست و این متحد مع الاجزا نحو الطهارة، این عنوان بسیط متحد مع الاجزا یقبل الانحلال. پس که انهو من یه بساطتی دارم که با جز جمع شده، یه بسیط که در عین ترکب دارم، چون یه بسیط که در عین ترکب دارم به نام جامع، این بسیط که در عین ترکب این فرق داره با طهارت. طهارت رسمن یه چیزه، قسلتانو برای که بخوام با طهارت مقایسش کنم، تو وضو قشنگتر میشه. مثال تو پیلو در وضو من یه طهارت دارم، یه وضو دارم. آقا خواهش میکنم وضو کجاست؟ وضو اینجاست. طهارت کجاست؟ طهارت اینجاست. ببین قسلتان و مسحتان یه اسمی داره، همون هم یه جامعه میخواد. مگه وضو جامعه نمیخواد؟ جامعه وضو که با طهارت بهش اشاره میکنه غیر از طهارته. ولی که خوب با تصویر به فرمان چی داریم میگی؟ من در وضو یه طهارت دارم میذارمش اینجا، یه قسلتان و مسحتان دارم، میگم خیلی خوب قسلتان و مسحتان که اسمش وضوعه، یا تیمم که ضربتانه مثلا بر فلان و فلانه، یا ضربه واحدیست با اون خصوصیت. خیلی خوب تیمم بازی مرکب اعتباری، وضوء مرکب اعتباری. این وضوء که مرکب اعتباری جامع میخواد یا نمیخواد؟ به چی میگم وضوء؟ قسلتان یا قسل جبیره هم درسته، مسحتان یا مسح علی الجبیره هم درسته، یا فلان شرایطی داره، در شرایط مختلف این افرادش فرق دارن، شرایطش فرق دارن. به چی میگم وضوء؟ میگم یه جامع میخوام بین این افعال. این جامع این افعال عنوان بسیطیه، یه عنوان بسیط اینجاست، اما طهارت اینجاست. آخو میگه تو قیاس مع الفارغ کردی. ما در بحث اجزاء و شرائط جامعی که درست کردیم، این جامع بسیط ما همینجاست. بعدا انشاءالله میبینیم امام اسمشو گذاشته هیئتی که بلعیده اجزا رو. این در واقع حالا از کجا داره این نظریه شروع میشه؟ اینجا انقدرشو فهمیده که من در واقع یه اثر و صلا دارم، فعلا کارش ندارم، یه اثر و کار ندارم، یه جامعی دارم، او جامع را من با اثر بهش اشاره میکنم و امر بسیط میدونم. این جامعی که با اثر بهش اشاره میکنم و امر بسیط میدونمش، اینجا میخوابونمش، نه اینجا. لذا شما حق ندارید حکمی را که در باره وضوع از باب شک در آقا محصل پیاده میکنید. در وضوع رسما به من نگفتن الوضوع و واجبه، نگفتن، گفتن الطهاره، تحصیل و طهاره واجب. یعنی از من تکلیف به چی کردن؟ من تکلیف به اثر کردن. در صلات به من میگن چی واجبه؟ از صلات و واجبه. صلات یعنی جامع بسیط متحد با اجزا. این صلات بسیط متحد با اجزا، عنوان بسیط متحد با اجزا، اگر تکلیف سواره بر ای شد، یه حرفه. لذا قیاس مع الفارغه خیلی حرف اساسی داره میزنه آخون، یه عنوان بسیطه. منتها بله، بر کسی که این حرف میزنه نباید بعدن بگه مقدمه داخلی متصف به وجوب نمیشه. بله، این هنوز تو ذهنش این تحلیل جامع نشده. حالا اونم بعد عرض میکنم، اینا توضیح میدیم براتون. اگر کسی آمد جامع رو بسیط گرفت و صلات رو وضع کرد برای جامع، و جامع بسیطی که موضوع اون له صلات را از اثر صلات جدا کرد و گفت تکلیف رفت سر جامع بسیط متعد با اجزا، ولذا انحلال اونجا درست میشه، برخلاف وضوعی که تکلیف میده سر طهارت مسبب از اجزا که خود اون اجزا با جامع بسیط متحد دارند. عمدن تکرار میکنیم که خوب فارغش در بیاد. اون موقع چنین کسی که این عبارات رو میخونم بعد اونو توضیح میدم، در بحث مقدمه واجب که بیاد نباید اصولی حرف بزن، کما این که مثل مرحوم آقای مظفر که جامعش رو در سعی و اعم، البته ایشون دیگه علل اعم، مثل مرحوم آقای مظفر که جامعش رو علل اعم من تصویر میکنه باید تو رو حرف بزن. در مقدمه داخلیه، اما ایشون جامعش رو بر اساس قول آغازی ها درست میکنه. وقتی رسیدیم با آغازی ها، ایشون هم نبود زوری حرف بزن. حالا عبارت رو ببینید، مدفوع اون بأن الجامع انما هو مفهوم واحد، یه مفهوم واحدی است که منتزع عن هذه المركبات المختلفه زیاده و نقیصه و حسب اختلاف الحالات مفهوم واحد منتزع متحد معها نحو اتحاد. من اینجا یه مفهومی رو دارم انتزاع میکنم از مرکباتی که قبول دارم اجزایشون با هم فرق دارن، اما مفهوم واحد بسیطی دارم از اونها انتظار میکنم. این مفهوم واحد بسیطی که دارم از اونها انتظار میکنم، آقایون خواهش میکنم، امر مبهمیه مجهول قابل اشاره ایست با اثر، امر مبهم مجهول قابل اشاره با اثر که از نظر عقلایی میتونه منشأ کار باشه و کارکرده عقلایی داشته باشه و هیچ اشکالی به غیر اثره. لذا با وضوع قاطیش نکن. در باب وضوع اثر یه عنوان داره، بفرما. جامعه که بین قسلتان و مسحتان میاد بازم همین حالتو داره، یه حساب داره. حالا تو وضوع این قشنگ لمس میشه فارغ فرماشو آخون. این متحدون معها نحوتها و فی مثلهی تجری البراءه. اینجا براءت جاریه. و انما لا تجری فی ما اذا کان المأمور به امرا واحدا خارجی مسببا ان مرکب مردد بین الاقل و الاکثر. در اونجا در وضوع اتفاق چیه؟ در وضوع، در وضوع اصلا چه مرحله داریم؟ این جزء، این جامع بسیطه، این طهارته. ببین من با طهارت میتونم اشاره کنم به جامع بسیط که متحده با قسلتان و مدحتانه. تکلیف میاد اینجا، جامع بسیط اینجاست. که طهارت المسبب عن غسل و الوضوء فی ما اذا شک فی اجزائهما. وقتی من شکی در اجزاء غسل و وضوء کردم، هازا علی الصحیح و اما علی الاهم اکثر. این توضیح آخوند خب داره زمینه یک کار بسیار ارزشمندی رو درست میکنه تحت عنوان این که من یک عنوان بسیط درست کنم که تو اون عنوان بسیط جزئی وجود نداره.
دیدگاه اشتادی شما اینه که این عنوان بسیط حقیقیه یا عرفیه؟
جا
آخون تفسیر آخون
اصلا همش عرفیه، همش میخوام عرفی کار کنم. میخوام بگم اینها، حالا همین نتیجه رو میخوام بگیرم، میخوام بگم آخون داره اینجا، آقایون آخون داره اینجا نشون میده دوباره داره از قاعده الواحد دور میشه. آخون داره با یک مفهوم انتزاعی از مرکباتی که مختلفه هستن زیادتن و نقیصتن کار میکنه. اما این مفهوم انتزاعی را میشناسونه با اثر به ما، میشناسونه با اثر یه حرفه، الواحد یه حرفه. لذا تعبیر این بود که منتزه از این مرکبات. بر اساس این مطلب که ابتدای بحثم توضیح دادم، اون موقع نتیجه بسیار خوبی که گرفته میشه اینه که ما اگر این طوری حرف زدیم که حرف خوبی هم هست، حالا اشکالاتش هم بعدن از حضرت امام بیان میکنیم، اون موقع باید مقدمه داخلی رو مقدمه بدانیم.
من
مقدمه داخلیه مقدمه است، محصل جدا کردیم عاشق علی، مفصل توضیح دادیم. مقدمه داخلیه مقدمه است، هیچ مشکل. چرا مقدمه است؟ چون ذل مقدمه عنوان بسیطه و در ذل مقدمه من جز ندارم، شرط ندارم. آقایون در مقدمه عنوان بسیطه، مقدمه عنوان بسیطه مأمورم به اثر نیست، اون عنوان بسیطه. که اون مأمورم به وجوب نفسیه. مقدمه اگر درست شد مأمورم به میشه به وجوب خیری، اون موقع اون سه مرحله کاملا درست میشه: جز، مأمور به وجوب غیری، کل یعنی عنوان بسیط، مأمور به وجوب نفسی، اثر مأمور به نیست تو صلات. اما در وضو اثر مأمور به، این مأمور به نیست. لذا در وضو قسلتان جزء عنوان بسیط یعنی وضو یا غسل، باز خودش عنوان بسیط داره. اینجا تکلیف اومده، اینجا تکلیف اومده اینجا. خوب باید حواسم به این سیر کارم بدم. اگر من این طوری فکر کردم و دیدم آخون اومده معما رو برای خودش حل کرده، منتها کسی که این طور حرف زد باید بفرما
به لوازمش هم پایبند
باشه. پایبند باشه به لوازمش. کی میتونه پایبند بشه؟ موقعی که مقدمه داخلیه را مقدمه بدانه. توضیح و زالت توضیح در مقدمه داخلی یعنی اجزا یه اشکالی وجود داره و اون اشکال اینه که فرق بین اجزا و کل چیه؟ گفتن اجزا لا به شرط هم، کل به شرط الاجتماعه. گفتن خب این خیلی رکوع و سجود چه فرقی با صلات دارن؟ میگن رکوع و سجود چی؟ لا به شرط هم وقتی که جزء هم، صلات یعنی به شرط اجتماع اینا. بعد گفتن خب این حرف خوبی آخون میرسیم، میگه این حرف بسیار خوبیه، اما این حرف فرق بین جزء و کل رو درست میکنه، اما اونا رو وارد نزاع ما نمیکنه. چرا؟ چون بالاخره اجزا واجب میشن به وجوبی که بر سر کل آمده. وقتی اجزا واجبن به وجوبی که بر سر کل آمده، دیگه نمیشه برای اونها یه وجوب دیگری درست کرد. این مثل اینه، آقا اون اشکالش اینه. جواب اینه که نه آخون، دیگه تو اگه اینجا یه حرف زدی، فرق بین اجزا و کل فرق بین اعتبار لا به شرط اجتماعی و لا به شرطی نیست. کل بسیطه و در بسیط من جز ندارم. این عنوان بسیط بعدن میرسیم دست امام که افتاده شده هیئت لا به شرطی که جز و بلعیده، همون بسیط آخونده. اگه این عنوان بسیط ذل مقدمه است، جز واقعا مقدمه است. اگر این جز واقعا مقدمه است، این عنوان بسیط ذل مقدمه است، پس داخل در بحث هم میتونن بشن، چون این جز وجوب غیری میتونه پیدا کنه، این بسیط وجوب نفسی میتونه پیدا کنه. نیست دیگه، متحد اب نداره، متحد با اجزا. وقتی که اجزا جمع بشن، این اختلاف دیگه بسیط و اختلاف بسیط و مرکبه. خودشو که نگاه میکنم این جزء رو، این واجب میشه به وجوب غیری، من میارمش و بقیه اجزا رو بیارم تا عنوان بسیطه که متحد با اینا پا بگیره. ملاکات انشاءالله اونجا میگیم. ملاک وجوب غیری غیر از ملاک وجوب نفسیه. وجوب نفسی میاد که مصلحت عمل تأمین بشه، وجوب غیری میاد که من توان تحقق ذل مقدمه رو داشته باشم. به قول خدا آخون این اقدار بر عمل ملاک وجوب غیریه، سر جز بار میشه، تحصیل ملاک خود واقع سر عنوان بسیط بار میشه. نه دیگه، همین الان حل کردیم که محصل نیستن، محصل نشدن اجزا. نه محصل نیستن اصلا،
اجزا رو با جز جدا
میکنن. ما اجزا رو محصل نمیدانیم، ما ذل مقدمه را عنوان بسیط متحد میدانیم، اما بدون داشتن اجزا توان تحقق ذل مقدمه را نداریم. لذا ملاک وجوب غیری در اینا هست، ملاک وجوب نفسی در عنوان بسیط ذل مقدمه هست، محصلیتی هم در کار نیست، چون محصلیت مال وقتی است که مأمورنده اثر حاصل از عنوان بسیط باشه. ما در صلات اثر حاصل از عنوان بسیط رو مأمورنده نمیدانیم، برخلاف وضو و غسل که سه چیز داریم، یکی جزء، یکی عنوان بسیط، یکی طهارت مسببه. اونجا طهارت مأمورنده، آخون ازش تعبیر کرده مسبب خارجی. مسبب خارجی تعبیر رسائیه. اگر کسی این تصویر را از محقق خراسانی درست کرد که آخون خودش درست کرده و خواسته مشکلاتش رو حل بکنه، ما میخوایم عرض کنیم که این در واقع ایجاد یک وحدت و بساطت در مرکبات اعتباری میکنه. حالا بحث اصلی ما اینه، آخون اولین کسیه که آمده یک نوع وحدت و بساطتی در مرکبات اعتباری درست کرده که این مرکب اعتباری میتونه دارای وحدت و بساطت باشه و قرض را وسیله اشاره به اون عنوان وحدانی بسیط دونسته. قرض رو چشم، چون وسیله اشاره به اون عنوان وحدانی بسیط قرار داده، منتها با این مسامحه که در صدر بحث بدون الواحد کار کرده، در صحیح و اهم متاسفانه الواحد هم اومده وسط. بله، اگر عرض کردم یه دوتا مطلب رو جدا کردیم که یک مسئله عقلایی داریم که عنوان وحدانی بسیطی داشته باشیم مجهول، اما نه مجهول مطلق بلکه معرفی به نام غرض داشته باشه، این گفتیم این درسته. الواحد غلطه، این دوتا رو هم جدا کردیم. یا الواحد رو برمیگردونیم به الواحد عرفی، میکنیمش همین مطلب که دیگه همش درست میشه. یا اگر اصرار کردیم به اینکه نه ظاهر عبارتهای آخوند الواحده اشکال میگیریم به الواحد اشکالات رو بعدا میگیم. امام رحمت الله علیه اشکالی که اینجا به عنوان اتحاد عنوان بسیط با اجزا گرفته عقلیه، همون اشکالیست که تو قاعده الواحد وجود داره. یعنی با زاویه دید عقلی اشکالات واردن که ظاهر مشیاخون عقلیه، الا در صدر بحث که عقلایی دیده قضیه رو. یا این برمیگرده به این و اینو درست میکنه، یا این اگر خیلی اصرار کرد کسی به صحت بحث عقلیش، اینو خراب میکنیم. بعدا انشاءالله میاریم همینو درست میکنیم که محقق خراسانی متاسفانه یا خوشبختانه یه جایی هم به مشهور در تنبیه ثانی و ثالث استفسار همین اشکال گرفته که شما یه جا عقلی حرف میزنید یه جا عرفی حرف میزنید و کارتون خرابه. حالا ایشالا یکم این فرمایش آخون، بر اساس این فرمایش مرحوم آغازی ها وارد کار شده. مرحوم آغازی ها وارد کار شده، مبنایی رو مرحوم آغازی ها ارائه کرده که این مبنا در بحث وضع آموز و لعام، در بحث صحیح و اعم، در بحث تخییر عقلی یا شرعی، در بحث استصحاب ذو اثره. در همین بحث تنبیه ها در به اصطلاح این چند جا، جایی دیگه هم داریم میشه. حالا مثلا بحث دلالت نقل بر دوام متعلق احکام و تکالیف، یعنی هم که تبایعن یا افرادن، اون تخییر بر اساس همون درست میشه در واقع. لذا ما اونجا خیلی بحث، یه بحث بسیار باز مبنایی و شیرین و اساسیه که آغازی ها ارائه کرده. من اصل مطلب آغازی ها رو عرض میکنم، بقیه جاهاش هم نمیگم الان که چه اتفاقی میخواد بر اساس این مبنا بیفته. اصل مطلب رو میگم، خودم توضیح میدم کامل و اثرش تو مسئله جامع یا تو مسئله کلی که باز همون بحث جامعه با یه فرق و مایی اشاره میکنه تا بعد انشاءالله این مطلب ایشون اگر ردیف شد بعد مطلب مرحوم محقق اصفهانی رو اشاره کنیم. امام رحمت الله علیه به آخوند آغازی ها محقق اصفهانی به آخوند آغازی ها و اصفهانی اشکالی داره، به آغازی ها اشکال مبنایشون رو کار نداریم، اشاره میکنیم در اسماء بحث اشکالات بنایی دارن که اونا رو جنبندی میکنیم. بعد از این جنبندی نظر خود حضرت امام رو عودت میدیم به مزایای این سه بیان که بعض مرکبات اعتباری انشاءالله حالا هی داره بیشتر روشن میشه، انشاءالله روشنایش کامل تر بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.